ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می رسد، اما گزارش های هم داریم در مورد انفجار امروز در کابل که چندین نفر ملکی در آن کشته شدند و مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در حمله موتربم در کابل چندین نفر ملکی کشته و زخمی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات در مورد احتمال تأخیر بیشتر اعلان نتایج انتخابات سخن میگوید. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان امروز در واشنگتن با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ملاقات دارد. تفصیل خبرها. در نتیجه انفجار موتربم امروز صبح در کابل 7 نفر ملکی کشته شدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نصرت رحیمی بر رادیو آزادی گفت که انفجار ساعت 7:25 دقیقه صبح رخ داده است.
در مربوطات حوزه 15 امنیتی پلیس سرک عمومی قصبه پایین‌تر یک سرک دیگه 5 متر دورتر دیگه یک موتربم انفجار میکنه که در نتیجه از او به تعداد 7 از افراد ملکی متاسفانه شهید میشه.
خب در این حمله نظر به گفته مقامات وزارت داخله 10 نفر زخمی شدند که 4 تن از آنها خارجیان می باشند. زخمیان حادثه به شفاخانه انتقال داده شدند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در این برنامه باز هم در همین موضوع صحبت خواهیم داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید فکر نمی کند که آنها بتوانند نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را فردا پنجشنبه اعلام کنند. زبی سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت بنابر برخی از مشکلات ممکن اعلان نتایج به تأخیر بیفتد.
مشکل خود بود که به تاریخ 23 ما نتیجه انتخابات ریاست جمهور البته نتیجه ابتدایی را اعلان کنیم، اما کمیسیون باز هم کوشش نهایی خود انجام میده. وقتی که در بعضی ولایت‌ها بعضی مزاحمت ها ایجاد شدن فعلا برای ما دشوار خواهد بود.
و گفت شرکت درملوک هم در شریک ساختن معلومات رای دهندگان 5 روز تأخیر کرد. آقای سادات افسود تعداد از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هم در بازشماری و تفتیش آرا در برخی ولایت موانع ایجاد کردند. امور کشف و خنثی‌سازی ماین در مسیر پروژه کاسا 1000 در ننگرهار دیروز آغاز شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی گفت کار ماین پاکی این پروژه از ناحیه 8 شهر جلال آباد آغاز شده و از ولسوالی های کامه، گشته، لالپور و مومندره می گذرد. با گفته خوگیانی همه مناطقی که پایه های پروژه انتقال برق کاسا 1000 نصب می شوند باید از وجود ماین پاک سازی شوند. او افسود
د دې پروسې په ترڅ کې به د ټولو ټاورونو ځمکه وپلټل شي تر څو د مینونو د موجود په صورت کې مینونه له منځه یوړل شي او په همدې کې د کار پر مهال کومه بده پیښه رامنځته نه شي.
پروژه کاسا 1000 در سطح آسیای مرکزی و جنوبی یک پروژه مهم به حساب می رود. با کمک این پروژه 1300 مگاوات برق قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می یابد. افغانستان با تمدید این پروژه علاوه بر 300 مگاوات برق از مدرک ترانزیت آن به پاکستان سالانه از 40 تا 60 میلیون دلار عاید هم به دست می آورد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان قرار است امروز با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در واشنگتن ملاقات نماید. اردوغان دیروز سه‌شنبه عازم واشنگتن شد. رئیس جمهور ترکیه قبل از این در سال 2016 از واشنگتن دیدن کرده بود که محافظین وی بر مظاهره کنندگان در پیشروی خانه سفیر ترکیه در واشنگتن حمله کردند. اردوغان در یک زمانی به واشنگتن سفر می‌کند که روابط بین دو کشور متحد ناتو یعنی آمریکا و ترکیه که در 70 سال گذشته بسیار خوب بود تا حد متشنج شده است. رجب طیب اردوغان قبل از سفر به واشنگتن در انقره گفت این سفر را در یک زمان انجام می دهد که روابط بین ترکیه و آمریکا آنقدر خوب نیست. امروز در برزیل اجلاس 5 کشور نو در حال رشد به نام بریکس برگزار می شود. قرار است در این اجلاس دو روزه موضوع گلوبالایزیشن یا ساختن یک خانه واحد از جهان تشویق شود. قبل از این اجلاس سران سفیر چین در برزیل یانگ وانگ مینگ در اشاره به همکاری های کشورش با دیگر اعضای این گروه یعنی برزیل، روسیه، هند و آفریقای جنوبی گفت یک دهه گذشته از نگاه اقتصادی برای این کشورها یک دوره طلایی به شمار می رفت. در ملاقات سران گروه بریکس انتظار می رود آنها در این مورد هم بحث کنند که بانک نو انکشافی آنها چگونه در کشورهای دیگر شعبه باز کند. این بانک در سال 2014 تأسیس شد و سرمایه اصلی آن به 50 میلیون دلار می رسد. و مقام‌های جرمنی 3 تن متهم به طرفداری گروه افراطی دولت اسلامی داعش را دستگیر کردند. آنها به خاطر آمادگی به انجام یک حمله بمی علیه غیر مسلمانان مظنونند. سارنوالان در شهر فرانکفورت جرمنی گفتند پلیس این 3 مرد را پس از تلاشی 3 آپارتمان در نزدیکی شهر آفانباخ بازداشت کرد. آنها اظهار می‌دارند مظنون اصلی مرد 24 ساله آلمانی مقدونیایی الاصل است. با گفته این سارنوالان 2 مرد 21 و 22 ساله ترکی نیز او را همراهی کردند. تا هنوز مشخص نیست که داعش این افراد را برای کدام هدف خاصی برگزیده و یا نه. همچنان قاضی تا هنوز تصمیم نگرفته که آیا حکم بازداشت قسمی مظنونین را صادر کند یا خیر. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می‌رسد، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. طوری که در خبرها هم شنیدید کابل امروز شاهد انفجار متربم دیگری بود که در آن تلفات هم وارد شده است. حمید حکیمی را در خط تلفن از کابل داریم با جزئیات این حادثه. شنوندگان گرامی، با
حوالی ساعت
بفرمایید آقای حکیمی،
حوالی ساعت 7:25 دقیقه صبح امروز یک عامل انتحاری را که در یک موتر نو تونس جاسازی شده بود در عقب وزارت امور داخله سرک متصل به جاده عمومی قصبه منفجر کرد که در این حمله تلفاتی و نیروهای با نظامی ها و همچنین غیر نظامی ها وارد شد، اما امور دقیقش تا هنوز مشخص نشده است و ما به سهر رفته بودیم. وضعیت خیلی دیگرگون بود، انفجار خیلی قوی بوده و به خانه های مسکونی که در ساحه بود نیز تخریب شده است.
مقامات چی میگوین؟
این حمله ما که شاهد مقامات وزیر مسعود اندرابی وزیر امور داخله امروز در یک نشست اعلام کرد که در این حمله 7 تن کشته شده است.
شمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندان یک کمپانی سیکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
خب درباره از
این رویداد هم میگه که
سوال همین بود که درباره از این رویداد
بفرمایید. گواهان رویداد میگن که تلفات بیشتر از آن چیز که مسئولین امنیتی اعلام کردن و میگن که حدود 20 تا 30 نفر در این حمله کشته و زخمی شدن که 3 دانش آموز هم شامل قربانیان این رویداد هستند. ما بعضا رفتیم با نزدیک های قربانی ها صحبت کردیم یا در حالی رفتن به مکتب بودن که در ساحه انفجار رخ داده و یا کشته شدن و همچنان زیان های مالی به ساکنین محل وارد شده است و این موارد بود.
خب مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته؟
تا به هر گروهی به گونه مشخص مدت این حمله را به عهده نگرفته است، اما باشندگان محل شکایت داشتند که و این حمله را تشبیه میکردن به توفایی که طالبا پس از رهایی انس حقانی و دو عضو ارشد گروه طالبا که دیروز رئیس جمهور موضوع رهایشان را تایید کرد یا به اون نسبت میدند و از این موضوع شکایت دارن که چرا رئیس جمهور این گونه موضع اتخاذ کرد و این افراد را رها کرد.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی حمید حکیمی بود که در مورد انفجار امروز صبح در کابل خبر میداد که قرار معلوم در آن 7 نفر به شمول یک طفل کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی گردیدند که 4 کارمند خارجی 4 کارمند امنیتی یک سازمان خارجی هم در بین زخمی ها شاملند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
منابع میگویند 3 عضو ارشد شبکه حقانی از زندان در افغانستان رها شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی دیروز خود خطاب به مردم گفت انس حقانی، حاجی مالی خان و عبدالرشید از زندان بگرام رها میشوند. این 3 عضو گروه حقانی به امید رهایی 2 استاد پوهنتون آمریکایی در کابل و اعتمادسازی رها میشوند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
منابع دیشب تایید کردند که 3 عضو ارشد شبکه حقانی از زندان بگرام آزاد شدند. این منابع به شرط افشا نکردن نامشان به رادیو آزادی گفتند این 3 زندانی از محبس بگرام بیرون آورده شده و به محل نامعلوم انتقال یافتند. اما برخی رسانه‌ها خبر دادند که این 3 زندانی راهی شهر دوحه پایتخت قطر شدند. پوهنتون آمریکایی افغانستان تا تهیه این گزارش درباره رهایی استادانشان کدام معلومات را به نشر نرسانده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در سخنرانی خود این 3 عضو گروه حقانی را در بدل پلان رهایی 2 استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان اعلام کرد. 2 استاد پوهنتون آمریکایی کوین کینگ استرالیایی و تیمونی ویکس آمریکایی 3 سال پیش در کابل اختطاف شده بودند. رئیس جمهور غنی دیروز گفت حاجی مالی خان ولد ولی خان، عبدالرشید ولد محمد عمر و انس پسر جلال الدین حقانی را که زندانیان محبس بگرامند به طور مشروط رها می کنم. شفیق قمدم کارشناس امور سیاسی افغان در امریکا دیشب به رادیو آزادی گفت رهایی این زندانیان چندین بُعد دارد و افزود بود اساسی آن با معامله میان امریکا و پاکستان آغاز می شود.
چون شما در جریان هستین، آقای عمران خان چند قبل به امریکا آمد و یکی از اهداف سفرشان آقای بود که ریمازوی رهایی میسی تا زندانی با آقای ترامپ صحبت کنه. بالاخره فکر کنم که آقای عمران خان در این ماموریت توانست که هم ارضای امریکا را به دست بیاره و هم سیاسیر طالبان را رها کنه، ارضای طالبان را به دست بیاره. اما تاثیرات اینا من فکر میکنم که هم بر روند صلح و هم بر روند جنگ افغانستان تاثیر بسیار عمیق داره. با تاسف که حکومت افغانستان از یک موقف بسیار ضعیف در این مورد برخورد کرد و نتونست که دیپلماسی و بین المللی خود و وحدت ملی افغانستان در یسه حفظ کنه.
این تبادله در حال صورت میگیرد که یک هیئت عالی رتبه پاکستان روز دوشنبه از کابل دیدن کرد و با مقام های افغان ملاقات نمود. جنرال فیض حمید رئیس اداره ISI و سهیل محمود معاون وزیر خارجه پاکستان در جمع این هیئت شامل بودند. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی خود گفت 2 استاد پوهنتون آمریکایی را در بدل 3 عضو ارشد شبکه حقانی به این هدف تبادله می کند که این اقدام وی زمینه را برای گفتگوی مستقیم با طالبان فراهم کند.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه آرمان ملی در مطلبی با لحن انتقاد آمیز نوشته که امریکا سرانجام انس حقانی و 2 همکارش را در بدل آزادی 2 استادان خارجی از زندان بگرام آزاد کرد. دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که انس حقانی برادر سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و معاون گروه طالبان را در برابر آزادی 2 استاد پهندون آمریکایی و زمینه سازی برای مذاکرات مستقیم با گروه طالبان آزاد می‌کند. سفارت آمریکا این تصمیم را شجاعانه خوانده است. نویسنده آرمان ملی آزادی انس حقانی و 2 عضو ارشد شبکه حقانی را اقدام خلاف اصول جهانی خوانده است. به نظر نویسنده تبادل ترورستان خطرناک با اسیران مجوز ندارد. روزنامه سرخط در سرمقاله خود نوشته است که شبکه حقانی مسئول کشتار هزاران افغان است و باید اعدام می شد. سرمقاله افزوده که حکومت افغانستان با آزادی 3 جنگجوی خطرناک طالبان اقدام پرخطری کرده که نتیجه منفی در پی خواهد داشت. به باور سرخط، اگرچه آقای غنی گفته که این تصمیم را با مشوره شرکای بین المللی به هدف تامین صلح اتخاذ کرده، اما به تعبیر روزنامه در حقیقت چنین نیست، چون نتیجه گفتگوهای صلح برای همه مشخص است. بقیده نویسنده واضح است که بار سنگین این مسئولیت بر دوش حکومت گذاشته شد.